خاطر همین بیماری کرونا که در جهان همگیر شده و اینا، خیلی از برنامه ها، مسابقات کسب سهمیه، مسابقات رقابتی، تمام اینها دچار تعلیق و تعویق شد و نتیجه کار این هستش که ما هنوز، حالا مثلا در بخش مردان در تکواندو مشخص شده سهمیه ها، منتظر هستیم مسابقات گزینشی هم که حالا بیشتر جنبه قاره‌ای داره اون هم برگزار بشه. همه چیز به تعویق افتاد و زودتر از اینها باید تکلیف رشته های کاراته، جودو، تکواندو مشخص میشد. علی حال امیدوار هستیم که رقابت های المپیک توکیو امسال حتما برگزار بشه و دنبال اون مسابقات گزینش باقی مانده، تعداد مسابقاتی که همونطور در صحبت با آقای مومنی هم ایشون اشاره کردن، خب رقابت های پرتغال هستش، رقابت های فرانسه هستش، ما هنوز در بخش تکواندو برای بانوان منتظر برگزاری رقابت های لبنان هستیم. تمام اینها فقط میشه گفت که یک تأخیر بوده و یک تعویض بوده که انجام شد و به هر جهت ما ناچار هستیم که با روند اتفاقات جهانی همه دنیا گام به گام پیش برن.
بله. خب به ارتباط گرفتیم با آقای علی صدیقی، دبیر محترم فدراسیون بوشه جمهوری اسلامی ایران. اتفاقا پیروی صحبتی که با آقای مومنی داشتیم در مورد فدراسیون کاراته و تقویم ورزشی این فدراسیون در سال جاری، با ایشون هم در این زمینه صحبت خواهیم کرد، ضمن اینکه حتما سوالات بیشتری از زبان آقای خطیری خواهیم شنید. سلام، وقتتون بخیر آقای صدیقی.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و آقای اکرامی و عزیزان شنونده شبکه خوب ورزش و آرزوی قبولی طاعات و عبادتشون در این ماه خیر و برکت رمضان.
سپاسگزارم. بنده اکرامی هستم، به اتفاق آقای خطیری در خدمتتون هستم.
بله، خواهش می‌کنم.
بفرمایید آقای خطیری.
آقای صدیقی عرض سلام و صبح بخیر دارم به سهم خودم خدمت شما. خب ما تصمیم داریم که در برنامه امروز و هفته آینده بریم سراغ فدراسیون‌ها و بپرسیم که با توجه به این وضعیت کرونا در دنیا و در واقع میشه گفت به تعویق افتادن رقابت ها در تمام سطوح فدراسیون های ملی، چه برنامه ریزی کردن برای امسال سال 1400. حالا اومدیم در این لحظه مزاحم شما شدیم و از شما سوال میکنیم که فدراسیون بوشه چه تمهیداتی رو و چه برنامه هایی رو برای امسال در نظر گرفته.
خواهش میکنم. سپس عرض کنم که خب فدراسیون وشو هم با استراتژی و سیاستی که در واقع کسب این مقام هایی که داشتیم و تثبیت مقام هایی که داشتیم در قهرمانی جهان و با توجه به ویروس کرونا و یک سری از مسابقات که ملغا شدند و تاریخشون تعویق افتاد، ما امسال در واقع مسابقات دانش آموزی و اعزام بازی‌های آسیایی جوانان بوشو رو داریم و همچنین مسابقات کوراشمون رو، در واقع بازی‌های جوانان، بازی‌های کشورهای اسلامی کوراش، داخل سالن کوراش، قهرمانی آسیای کوراش و قهرمانی جهانی کوراش بزرگ سالان هم داریم.
بله، میتونید اشاره بکنید تیتروار که دقیقاً چه رویدادهایی رو داخلی و خارجی برنامه ریزی کردید که حالا به هر جهت فکر نمی کنم هنوز تقویم ورزشیتون منتشر شده باشه؟
ببینید، تقویم ورزشی ما بخش آموزشمون که در واقع اعلام کردیم تقویممونو، که اتفاقاً دیروز هم خبرها اومدش که ما یک دوره مربیگری حرفه‌ای جدید از نیمه سال بعد قرار برگزار کنیم برای همه مربیان و مربیان در واقع، برای اینکه بتونن انشاءالله از سال بعد روی نیمکت ها بنشینن و در واقع به عنوان مربی حرفه‌ای باید این مدارک رو داشته باشه. در مورد مسابقاتمونم بنا هستش ما مسابقات قهرمانی جوانان رو برگزار کنیم که در واقع این مسابقات قرار هستش که از خدمت مرز کنم اواخر تیر ماه امسال مسابقات قهرمانی کشور جوانانمون در واقع برگزار میشه که البته هنوز محل میزبانی اون استان یا اون محل میزبانی هنوز مشخص نشده که متوقعاً اعلام میشه. بعد از اون ما اردوهای جوانانمون رو داریم برای اعزام به بازی‌های آسیایی و دانش آموز.
خب جناب صدیقی، در خبرها داشتیم ظاهرا فدراسیون آسیایی ووشو یه مبلغی رو به عنوان کمک مالی برای تأسیس و تکمیل خانه ووشو، اگر اشتباه نکرده باشم، به شهرستان بشاگر تخصیص داده. میشه در رابطه با این خبر هم توضیحات بیشتری رو بفرمایید؟
خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم که با توجه به رویکردی که فدراسیون داره در بحث در واقع روستایی و عشایری و کمک و نگاه ویژه در واقع به گسترش این ورزش در سطح کشور و خصوصا مناطق دور افتاده، از جمله منطقه‌ای مثل بشاگر که در واقع نگاه ویژه ما پیدا کردیم و یک بازدیدی در واقع جناب آقای صدیقی و آقای اجاقی از این منطقه داشتن، بنابراین شد که یک خانه امید در این شهرستان در این بخش ساخته بشه و فدراسیون جهانی هم با این گزارش که ما دادیم و این اقدامی که قصد داریم انجام بشه به عنوان ساخت این محل در واقع سالن ورزشی برای بچه هایی که تو منطقه هستن، این فدراسیون هم خوشش اومدن و در واقع اعلام کردن که فدراسیون بابت ساخت این خانه ورزشی کمک خواهند کرد.
میشه برای شهروندگانمون بگید دقیقا این شهرستان کجاست؟ اگه سوال کنم باید استان هرمزگان باشه، درست؟
بله، شهرستان بشاگرد در منطقه بشاگرد در منطقه هرمزگان هستش و در واقع جزء مناطقی هستش که دارای در واقع استعدادها و پتانسیال خیلی خوبی هستش تو زمینه ورزش و فرهنگی و در واقع چون دور از دسترس هستن، یعنی از استانهای مرکزی ما و شهرهای در واقع بزرگ کشور دور هستن، خب امکاناتی که دارن امکانات پایینی هستش، به همین خاطر یکی نیازهایی که لازم هستش اونجا ساخت یک چنین خانه ورزشی هستش که چون جوانان و نوجوانان مستعد و در واقع مشتاقی وجود دارن، ما توی بازدیدی که داشتیم بودن بچه‌هایی که در واقع باشگاهی بودش، البته در واقع باشگاه که نداشتن ولی یک کلاسی داشتن و مربی بالا سرشون بود، نشون تمرین میداد و خیلی مشتاق بودن که بتونن این رشته رو دنبال بکنم و به این رشته در واقع ورزشکار حرفه‌ای معرفی بشه که استقبال شد هم آقای دکتر صدیقی و جناب آقای اجاقی، قول مساعد دادن خدمتشون، مساعدت دادن خدمتشون که انشاءالله طی پروژه‌ای که قرار اونجا ساخته بشه یک خانه ورزش به نام ورزش امید ساخته بشه تا این ورزشکاران عزیز بتونن اونجا تمریناتشون انجام بدن و به جامعه ورزشی ووشو نیروهای جدید، ورزشکاران جدید اضافه بشه.
بله، تشکر میکنم از آقای علی صدیقی دبیر محترم فدراسیون ووشو که در این گفتگو شرکت کردن و پاسخگوی سوالات ما.
ممنونیم از شما آقای صدیقی،
زنده باشین، خدا نگهدار.
خدا Thank you. همراه شبکه رادیوی ورزش هستید. برنامه ورزش ایران که سه شنبه ها از ساعت 9 تا 10 اختصاص داره به رشته های رزمی، رشته های مثل کاراته، تکواندو، جودو و ووشو و البته از رشته های دیگری مثل کوراش، کورش و رشته های مشابه هم خواهید شنید. و البته این رو هم خدمتتون عرض بکنم، هر هفته تلاشمون اینه که یک هنر رزمی ناشناخته رو برای شما بیشتر باز بکنیم و در موردش بیشتر توضیح بدیم، هر چند که برای اهل فن شاید این مسائل روشن باشه. دکتر امیرعباس لشکری پشت خط برنامه هستم. از آقای علی دوستی از شهر الوند قزوین تشکر میکنم که همراه برنامه هستن و در مورد سهمیه ها پرسیده بودن که اگر خاطرتون باشه استاد خطری توضیح دادن و باید منتظر باشیم تا سهمیه ها به نهایت خودش برسه و این احتمال وجود داره که ما حداقل در کارات سهمیه هامون رو بیشتر بکنیم، اما در رشته های دیگر همین امکان وجود خواهد داشت. آقای دکتر امیرعباس لشکری و سلسله مطالبی که در مورد دوپینگ خدمت شما میگن، همونطور که هفته‌های پیشم گفتم این بحث درسته که در برنامه رشته‌های رزمی مطرح میشه که متاسفانه یا خوشبختانه مسائل دوپینگ اون یه مقداری متفاوت از رشته‌های دیگر هست، اما مطمئنن اطلاعاتی که داده میشه به درد همه رشته‌ها، همه ورزشکاران از رشته‌های قدرتی و سرعتی و رشته‌های مختلف گرفته تا بخش بانوان و آقایان و رده‌های پایین و بالا می‌خوره و همچنین مربیان و داوران و قهرمانان می‌تونن اطلاعات بیشتری بگیرن. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. سلام.
به نام خدا سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم جناب اکرامی، استاد خطیری و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید و آرزوی قبولی تئاتر و عبادات همه مردم عزیز ایران. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر لشکری منم عرض و سلام و صبح خیر دارم. در
خدمتتون هستم. استاد خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون که ما در مباحث دوپینگ که هفته گذشته اومدیم دسته‌بندی مواد ممنوعه و روش‌های ممنوعه رو خدمت دوستان ارائه کردیم و این تقسیم بندی به این شکل بود که ما سه بخش و یا سه دسته‌بندی کلی در خصوص مواد و روش‌های ممنوعه وجود داره. دسته اول مواد و روش‌های ممنوعه این هست که در 365 روز یا کل سال، یا بهتر بگیم در زمانی که ورزشکار حتی استراحت می‌کنه یا در اردو هست یا در مسابقات ورزشی، این داروها و روش‌ها براش ممنوعه و نباید از این داروها و روش‌ها استفاده بکنه، به علت اینکه اگر استفاده بکنه و خارج از زمان مسابقه به صورت سرزده از ورزشکار، حتی ورزشکاری که در زمان استراحتش هست، نمونه گیری بشه و این ممنوع و این مواد کشف بشه در نمونه ی آزمایشش، تستش مثبت خواهد شد. پس این داروها رو ورزشکاران باید به کل فراموش بکنن در طول سال، چه تمرین و مسابقه داشته باشن چه نداشته باشن. گروه دوم، دسته دوم مواد ممنوعه، موادی هست که فقط در زمان مسابقه ممنوعه. این به این معنی است که در خارج از زمان مسابقه کنترل دوپینگ دیگه نمیشه، این داروها رو از نمونه گیری که از ورزشکار میکنن دیگه دنبالش نمیگردیم ما، و فقط اگر این داروها در زمان مسابقه که ورزشکار مسابقه داده و ما ازش نمونه میگیریم وجود داشته باشه، ورزشکار خاطی هست و به نوعی تست دوپینگش مثبت خواهد شد. و سومین دسته، دسته رشته های خاص ورزشی هست. ما برای بعضی از رشته های ورزشی یه سری داروها ممنوعه که در سایر رشته های ورزشی براشون ممنوعه. این کلیت سه گروه دسته بندی در واقع مواد ممنوعه و روش ممنوع است. خب ما این هفته اولین گروه رو میخوایم اون سرتیتراشون رو یا سر در واقع مواد ممنوعی که وجود دارن رو یه توضیح مختصری بدیم که انشالله برای گروه های بعدی هفته های آینده در خدمتتون خواهیم.
اولین گروه که خدمتتون گفتیم داروهایی که در زمان مسابقه یا خارج از زمان مسابقه
مربوط. آی دکتر عذرخواهی میکنم اون صداتون دور شد. اگر امکان داشت
الان بهتره.
الان بهتره بله.
اولین گروه گروهی هستش که مواد فاقد تاییدی است. یعنی اومدن دیدن مواد در واقع گروه تحقیقاتیشون بررسی کردن دیدن بعضی مواقع ورزشکارا میان از موادی استفاده میکنن که جنبه دارویی نداره، یعنی اینها توی داروخانه و به صورت دارو شناخته شده نیستن، ولی ورزشکار استفاده میکنه برای اینکه اون پرفورمنس و توانمندیش رو افزایش بده. بخوایم یه مثال بزنیم، داروهایی که در دامپزشکی استفاده میشه، برای دام استفاده میشه، برای حیوانات استفاده میشه، ولی بعضی از ورزشکاران از این پروتئین ها یا از این سرم ها برای توانمندی خودشون میان استفاده میکنن. یا داروهایی رو مشابه هومیوپاتی که در واقع در گروه داروخانه‌ای شاید وجود نداشته باشه، یا ترکیبات گیاهی رو میان کشف میکنن که میبینن این روی بدنشون تأثیر مثبت داره و میتونه توانمندیشون رو افزایش بده، ولی شما میری تو داروخانه به صورت روتین و به صورت تایید شده یه وزارت بهداشت اون کشور وجود نداره این ماده، این فرد استفاده کرده، این میشه جزء گروهی که در واقع ورزشکار رو ممنوع میکنه و مجازات داره و میتونه محرومیت بهش تعلق بگیره. پس این دسته دسته‌ای هستن که فاقد تاییدیه وزارت بهداشت اون کشور رو داره. دومین دسته دارویی که در این گروه قرار داده و در کل سال ورزشکار مجاز به مصرفش نیست که اکثر ورزشکارا اون رو میدونن، آنابولیک ها هستش که هورمون های جنسی مردانه هست. این آنابولیک ها در طول 365 روز ورزشکار نمیتونه استفاده بکنه، چه در زمان مسابقه چه خارج از مسابقه، و هر زمانی تست بگیرن آنابولیک رو دنبالش میگردن. اگر در نمونه عقص شده از ورزشکار وجود داشته باشه، در هر زمانی باشه، ورزشکار محروم خواهد شد. که متاسفانه در رشته های رزمی آنابولیک ها جزء موارد شایع هست که استفاده می کنن. حالا یا به عمد ورزشکار میاد از آنابولیک استفاده می کنه، یا نه سهوی و ندانسته آلوده میشه. چطور؟ میاد یه مکملی رو میگیره استفاده میکنه، اطلاع نداره که داخل این مکمل، چون این مکمل معتبری نیست، از جای معتبری دریافت نکرده، احتمال داره با هورمون‌های آنابولیک در واقع آغشته باشه این مکمل. من دارم به اسم کراتین مصرف میکنم، ولی در مکمل کراتین من متاسفانه آنابولیک اضافه شده بدون اینکه من بدونم، بدون اینکه رو لیبل این مکمل نوشته باشه که داخلش آنابولیک، ورزشکار مصرف میکنه و متاسفانه تست دوپینگش مثبت میشه. البته اکثرا آگاهانه این دارو رو به صورت مجزا مصرف میکنن آنابولیک ها رو، ولی گهگداری هم دیده شده که متاسفانه آلودگی از طریق مکمل هایی که غیر استاندارده ورزشکار استفاده کرده و متاسفانه آلوده شده. سومین گروهی که در این در واقع بخش وجود داره و در تمام طول سال نباید مصرف بشه، هورمون های پپتیدی و عوامل رشده. باز این هم متاسفانه در رشته های رزمی دیده میشه. گهگداری ناخواسته است. هورمون الو
داریم صداتون رو.
بله بله.
پشت خطی دارین؟
بله، چون یه صدای انتظار اومد پشت خط، من فکر کردم که از طرف رادیو باشه. ما این هورمون های پپتیدی و عوامل رشد، ورزشکاری داشتیم که رفته برای اینکه رشد قدی پیدا بکنه، بدون اینکه بدون این دارو ممنوع است براش، رفته استفاده کرده، نسخه پزشک رو هم گرفته، مصرف کرده هورمون رشد رو، اومده در یک مسابقه شرکت کرده، یا به صورت سرزده ازش تست گرفته شده، با هورمون رشد متاسفانه تست دوپینگش مثبت شده. این مواردی هست که ورزشکارا نمیدونن، آگاه نیستن. ما این آگاهی رو الان موظفیم که به ورزشکار بدیم که آقا هر هورمون پپتیدی که میخوای استفاده بکنی، از جمله هورمون رشد، باید قبل از مصرفش با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ یا کمیته پزشکی فدراسیون خودتون این دارو رو مطرح بکنید، مجوز لازم رو برای مصرف بگیرید. اگر نیاز داره، مثلا فردی کوتاهی قد داره، مجبور استفاده بکنه، هورمون رشد در بدنش کم تولید میشه، مجبوره به واسطه یه مسائل پزشکی مصرف بکنه، این باید از طریق ستاد ملی مبارزه با دوپینگ معافیت درمانیش رو بگیره، مجوزش رو بگیره که این دارو رو میتونه مصرف بکنه و بعد استفاده بکنه، که خدای نکرده محرومیت شاملش نشه. ولی اگر ندانسته یا دانسته بیاد این دارو رو مصرف بکنه، بدون اینکه مطلع بکنه، اگر ازش تست گرفته بشه اون موقع دیگه کاری نمیتونن بکنن و قطعا محرومیت بهش تعلق میگیره. من اگر زمان دارم که ادامه بدم، اگر نه برای هفته آینده.
برای هفته آینده ان شاء الله در خدمتتون هستم.
ممنون و متشکرم.
سپاسگزارم.
خوشحال شدم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. استاد خطیری، حدود 2 دقیقه و 30 ثانیه زمان داریم، اگر فرصتی هست که بتونیم رشته رزمی جدیدی رو معرفی بکنیم در خدمتون هست.
خواهش میکنم. من سعی میکنم تو این 2 دقیقه و 30 ثانیه هنر رزمی هانکونگدو که یکی از هنرهای رزمی مدرن در شبه جزیره کره است رو خدمت شما و شنوندگان معرفی بکنم. اما اجازه بدید مقدمتا من عرض کنم که نام جنگجویان هوارانگ در شبه جزیره کره مترادف است با نام سامورایی ها در ژاپن و هنر رزمی کومدو یادآور نام هنر رزمی ایایدو در کشور ژاپن می باشد. هر دو گروه جنگجویان هم قابل احترام بودند و هم تاثیرگذار در تاریخ کشورشون به سبب جنگهایی که در اون شرکت کرده بودند. امروز تصمیم داریم درباره هنر رزمی هان کومدو که می تواند زیر مجموعه روش کومدو یا به عبارتی روش شمشیرزنی جنگجویان کره‌ای باشد براتون صحبت بکنم. در دهه 80 میلادی شخصی به نام میون جای نام یک روش جدید از شمشیرزنی را در کره جنوبی پایگذاری کرد و اصول آن را بر مبنای فرهنگ اصیل و الفبای زبان کره‌ای موسوم به هانگول پایه‌ریزی کرد. اون معتقد بود که هنر رزمی کومدو بر پایه ویژگی‌های روش‌های چینی و فرهنگ چین طراحی شده. به همین خاطر در ابتدای دوره‌های آموزشی هان کومدو هنرجویان این روش رزمی میبایست اصول فلسفی ادبیات کره و طبقه بندی فنون رو بر پایه الفبای زبان کره‌ای که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به خوبی فرا گرفته، سپس فنون و روش‌های عملی را تمرین کنند. زبان کره‌ای تشکیل شده از 39 حرف که هر حرف بیانگر یک تکنیک با استفاده از شمشیر میباشد، هرچند که در ابتدا استاد نام فقط به چند حرف بسنده کرده بود. کلمه هان کومدو از 3 واژه هان به معنی کشور کره یا فرهنگ و تفکر کره‌ای، کوم به معنی شمشیر، دو به معنی راه و روش می باشد و در مجموع هان کومدو را می توان به روش شمشیرزنی کره‌ای ترجمه کرد.
بله.
اما مهمترین ویژگی این هنر رزمی آموزش فنون دفاعی با شمشیره که برعکس روش‌های شمشیرزنی متداول در جهان، هان کومدو تکیه بر فنون دفاعی در ابتدا و پس از آن آموزش فنون تهاجمی.
بسیار سپاسگزارم استاد خطیری، با شما خداحافظی می‌کنیم و چون زمان نداریم به اتفاق شما همکارانم با شنوندگانمون فرصتی بود واسم خدمتگزار شما باشیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال.
در ایام ماه مبارک رمضان شبکه رادیویی گفتگو هم مثل بقیه شبکه های رادیویی هر روز ترتیب خوانی یک جزء از قرآن کریم رو تقدیم همراهانش میکنه
که در 4 بخش در ساعت‌های مختلف تقدیم همراهان این شبکه میشه.
قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستداران اخبار و اتفاقات مهم اجتماعی سیاسی فردا میتونن اهم این خبرها رو از پارک شهر رادیو تهران بشنوند.
پارک شهر یه برنامه اجتماعی با تلفیقی از سیاست که هر روز به مسائل، مشکلات و موضوعات مبتلا به جامعه به زبان طنز و گاهی هم به زبان جدی می‌پردازد.
متفاوت ترین پارک شهر را تجربه کنید.
ای بلندای صدا صدای
تهران. هر روز صبح در پارک شهر تازه میشید، چون خبرها هر جای شهر ممکن اتفاق بیفته، اما قطعا یک جای شهر در پارک شهر رادیو تهران نقل میشه. ما اول خبرهای محلی رو میگیم، اما خبرهای مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، ادبی، تازه های کتاب، سینما، تئاتر، نمایش‌های خانوادگی جزء مسئولیت‌های اجتماعی برنامه‌ای هست که به مدیر مسئولی گروه برنامه‌ریزی به مدیریت شهری و صاحب امتیازی شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران هر روز صبح از ساعت 6:40 تا 8:15 به روی آنتن میره. محمد خانی، سردبیر برنامه.
آگاهی از قوانین و حقوق و تکالیفی که هر کدوم از مسئولین با توجه به جایگاهشون بر عهده دارن باعث میشه مردم در نقش مطالبه‌گر منطقی و هوشیار عمل کنند.
برنامه فصل 9 رادیو ورزش فردا به اختیارات و وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی میپردازه.
فصل 9.
فتنه سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه فصل 9. در این برنامه راجع به عملکرد، اختیارات، وظایف ریاست جمهوری صحبت میکنیم. شما میتونین شنونده برنامه ما باشین. رأس ساعت 13:45 روز چهارشنبه 1 اردیبهشت ماه 1400 از شبکه رادیویی ورزش.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
132
اصل 120 قانون اساسی. هرگاه در فاصله 10 روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت 2 هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از 2 نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای 2 هفته تمدید می‌شود.
قانون اساسی، میثاق ملی.
یکی صبحونش سیرنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده، حرفی رو جوون و خورد سال تا کهن سال با محصولات سیرنگ سالمه و خوشحال، با کیفیت خوشمزه از سوندی زیبا از مطرح تا سفره سیرنگ میرسه به ما.
سیرنگ نشاط مزرعه.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس چرا هرچی بشکن رنگ درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم های ضد آفتاب ببک در 2 نوع رنگی و بیرنگ.
دل پذیر آشی برایت ساخته، گرم و جا افتاده عاشقانگی، آش ترخون رشته با جا آش دو پرزش و تم و لطف و تازگی، یادان افتارها در کودکی. سفره مادر بزرگم بی نظیر عطر ننا داغ میپیچد و خاطره میسازد آش دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.